سلام بچه ها، بیایید با ما همراه بشید و قصه امشب رو با هم بشنویم.
ای مرد، مواظب بودی تا دیده نشویم؟ این مشعلی که تو در دست داری کوچه پس کوچه های کوفه را روشن کرده است.
نگران نباش، از این کوچه پس کوچه ها که عبور کنیم به کارگاه آهنگری میرسیم. نگران نباش، حواسم به همه جا بوده است. شمشیرت شمشیر خوبی است.
خودم خوب میدانم که شمشیرم خوب است یا بد است. میخواهم آن را آنطور تیز کنی که تاریخ صدای ضربه آن را به گوش بشنود و از یاد نبرد.
خودم خوب میدانم تو نمیخواهد به من چیزی بگویی. سال هست که آهنگرم. میدانی چه نیزه ها و شمشیرهایی را تیز کردم؟ اما بگذار ببینم. آن چه چیزی است که در شال کمرت پنهان کرده یا آن را محکم چسبیده ای؟
این فضولی ها به تو نیامده. تو فقط شمشیر را تیز کن. این ظرف در خود زهری دارد که تا به حال هیچ بشری آن را تجربه نکرده است. اگر فقط کوچکترین ذره ای از آن را در غذایی بریزی، امتی را به کشتن میده. آره، باید آن را، باید شمشیرم را انقدر به این زهر آغشته کنم تا وقتی به او میزنم، اگر از ضرب شمشیر کشته نشد، از زهر حلاحلی که در آن هست کشته شود.
خیلی از او به دل داری، از او حسابی عصبانی هستی. چشمانت کاسه خون است. صورتت را پوشانده ای. من تو را نمیشناسم. چند روزی بیشتر نیست که وارد شهر کوفه شدی. میخواهی با این شمشیر چه کسی را بکشی؟ ها؟
گفتم که این فضولها به تو نیامده است. شمشیر را بگیر و تیز کن.
خب اینجاست. مواظب بوده ای کسی ما را تعقیب نکرده باشد؟ در کارگاهت به روی کوچه‌ای روبرو باز است. مواظبی یا نه؟
تو نگران نباش. فکر کردی فقط خودت از کشتن او راضی میشوی و خیالت راحت میشود؟ ما هم دوست داریم هرچی زودتر او کشته شود. تمام اموال من را گرفت. آنقدر به عدالت بین من رفتار کرد که دیگر طاقت عدالت او را نداریم.
بیا این هم شمشیرم بگیر و خوب آن را صیقل بده.
بچه ها، اون دو نفر مشغول یک کار خطرناک بودن. نام یکی از اونها ابن ملجم مرادی بود و دیگری نامش در تاریخ نیامد. اما کسی بود که شمشیر رو حسابی برای ابن ملجم تیز کرد، تیزتر از همه شمشیرهایی که توی اون شهر بود.
آفرین، خوب شمشیر را تیز کرده. نگاه کن چه زخمی بر انگشتم انداخت. حتی از فاصله چند قدمی آن که رد شوی، برق این شمشیر تو را میگیرد. حالا باید آن را زهرآلود کنم. بگذار از کنار ما، باید مواظب باشم. دستم به این زهر بخورد ناکار میشوم و از هوش میروم. اینجا پارچه ای داری تا شمشیر را به زهر آغشته کنم؟ این هم زهر. خوب است، پارچهش خوب است. اینجا، این هم تا اینجا. نوک شمشیر را باید به زهر آغشته کنم. اینطور بهتر است.
چقدر شبیه شیطان میمانی، یا یاری از یاران شیطان. در تو پلیدی موج میزند. بدا به حال کسی که با این شمشیر کشته شود. فردا در کوفه چه سر و صدایی به پا می شود. راستی نامت چیست؟
تو نامم را می خواهی چه کنی؟ فردا نامم در کوچه و برزن بر طول تاریخ نوشته می شود. فردا از هر که می خواهی بپرس. بپرس قاتل علی کیست؟
چه؟ میخواهی علی را بکشی؟ چگونه؟
آره بچه، ابن ملجم تصمیمش رو گرفته بود. شمشیر تیز شده و آغشته به سمی که خیلی خطرناک بود. اون جایی برای موندن نداشت. پس راهی مسجد کوفه شد تا پشت یکی از ستون‌ها بتونه آروم بگیره و منتظر باشه تا بچه ها شب 19 ماه مبارک رمضان بود. شهر کوفه تاریک تاریک، تکه ای از ماه در پشت ابرها پنهان شده بود. همه جا تاریک بود، انگار نه انگار که شهر کوفه است، انگار نه انگار جایی که حضرت علی علیه السلام توی اون زندگی میکنن. اون شب نزدیکی های افطار درب خونه حضرت زینب سلام الله علیها کوبیده شد. حضرت زینب سلام الله علیها به شوهرشون جعفر گفتند: همسرم، گویا پدرم علی ابن ابی طالب پشت در است. جعفر پشت در اومد، درب رو که باز کرد با روی مهربان و مبارک حضرت علی علیه السلام مواجه شد. ایشون رو در آغوش گرفت مثل فرزندی که پدرش رو در آغوش میگیره. حضرت علی علیه السلام فقط پدر اونها نبود، پدر همه شهر کوفه و همه بچه شیعه ها بود. چه آرامشی، چه مهربانی. حضرت علی علیه السلام آرام آرام وارد حیات منزل حضرت زینب سلام الله علیها شدند. سفره افطار پهن بود، اما حضرت علی علیه السلام مثل همیشه اول نماز مغرب عشا رو خوندن. چه سفره‌ای. اینجا بود که حضرت علی علیه السلام رو به دخترشون فرمودند: دخترم، تا به حال کجا دیده ای پدرت دو غذا در یک سفره را بخورد؟ یکی از این غذاها را بردار، برای من نان و نمک بس است. بچه ها فکر میکنین توی این سفره اصلا برای افطار چی بود؟ یک تکه نان، مقداری نمک و مقداری شیر. اما حضرت علی علیه السلام دست بردن به سمت نمک و مقداری نان، گفتند: امشب شب خاصیه، امشب شبیه که منتظرش بودم و پیامبر سالها پیش به اون وعده داده بودند. امشب میتونم برم به دیدار همسرم زهرا. دخترشون حضرت زینب این صداها رو زیر لب میشنیدن، گفتن: پدر جان این حرفا چیه؟ مگه امشب چه شبیه؟ شب 19 ماه مبارک رمضان دیگه، مگه قرار اتفاقی بیفته؟ حضرت علی علیه السلام با آرامشی خاص رو به دخترشون گفتند: امشب شب وصل حبیبه، شب وصل و رسیدن. نگاهی به آسمون کردن بچه ها، اما امشب مثل همه شبها نبود. حضرت علی علیه السلام دل تو دلشون نبود، مدام توی حیات راه می رفتن، مدام نجوا می کردن، مدام درد و دل می کردن. حضرت زینب سلام الله علیها لحظه به لحظه نگرانتر می شدند. پدر، میشه امشب مسجد نرید؟ میشه امشب همینجا بمونید؟ همینجا نماز بخونید؟ آخه نگرانم، حال شما یه حال خاصیه. میدونید که مردم کوفه هم همه خائنن، همه منافقن، به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. دخترم نگران نباش، منم علی ابن ابی طالب. من امشب باید برم مسجد، مسجد و محراب امشب منتظر منن. بچه ها لحظه ها و دقایق و ساعات می گذشت. بعد از نماز شب، نزدیکی های سحر و اذان صبح، حضرت علی علیه السلام وضو گرفتند و قصد خارج شدن از خونه رو داشتند. حضرت زینب سلام الله علیها چشمشون به در بود. مرغابی های توی خونه مدام جلوی دست و پای حضرت علی علیه السلام راه می رفتن، انگار یه جورایی می خواستن بگن: آقا اگه میشه مسجد نرید، امشب امجا بمونید، بذارید ما شما رو بیشتر ببینیم. اما نه، حضرت علی علیه السلام به مهربونی اونها رو کنار زدند. نزدیک در رسیدن، نگاهی به خونه کردن. دخترشون زینب سلام الله علیها که بعد از زهرا همسرشون خیلی شبیه ایشون شده بودن، باز شد. اما همی که خواستن از در خارج بشن، دستگیری در به شال کمرشون گیر کرد. این هم یه نشانه دیگه بود. در هم میخواست فریاد بزنه و بگه یا علی، اگه میشه امشب نرید مسجد، من شما رو نگه میدارم، من میشم بهانه نرفتنتون، امشب اینجا بمونید. اما حضرت علی علیه السلام تصمیمشون رو گرفته بودن. مثل همیشه تنهای تنها از کوچه پس کوچه های کوفه عبور کردند و رسیدند به مسجد کوفه. شهر ساکت ساکت بود، اما یک غریبه پشت یکی از ستونهای مسجد جا خوش کرده بود. نه جا خوش کردن، بلکه خوابش برده بود. حضرت علی علیه السلام وقتی از کنار اون مرد رد شدند، او رو بیدار کردند و گفتند ای غریبه، از خواب بیدار شو، مسجد که جای خوابیدن نیست، به روی شکم نخواب، نماز صبح نزدیک است. حضرت علی علیه السلام رفتند و در مسجد صدای اذانشون تمام شهر کوفه رو بیدار کرد. حضرت علی علیه السلام اذان گفتن. چه اذانی. حالا وقت این بود که برن تو محراب قرار بگیرن. مردم دسته دسته وارد مسجد می شدند. یاد سلمان و یاد ابوذر و یاد مالک و مقداد به خیر، دوستان و یارانی که دیگه الان اینجا نیستند. حضرت علی علیه السلام تکبیر رو گفتند، الله اکبر، و نماز رو شروع کردند به خواندن، رکوع، و حالا آماده میشن برای رفتن به سجده. مرد غریبه از زیر شال و عباش شمشیر رو در آورد، اما هیچ کس حواسش به اون نبود. آخه قرار نبود کسی توی مسجد و توی محراب قصد کشتن علی ابن ابی طالب رو داشته باشه. اون هم با چه شمشیری، اون هم با چه فریادی، اون هم با چه پلیدی و نامردی. اما او فریاد زد و گفت ای علی، این هم انتقام من از تو. شمشیر بالا رفت و پایین آمد، فرقی شکافته شد، محرابی پر از خون شد، صورتی قرمز شد، مسجد شلوغ شد، پر از فریاد، پر از ناله، اما صدایی از بین همه اون صداها شنیده شد، فستو و رب الکعبه. بچه ها، همه شهر کوفه به هم ریخته بود، دل تو دل هیچ کس نبود. حضرت علی علیه السلام غرق خون توی محراب، امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام بالای سر پدرشون بودن. مردم ریختن و ابن ملجم بدجنس و ناروا و شیطان صفت رو گرفتند. حضرت علی علیه السلام فرمودند او را اذیت نکنید، او را چون اسرای دیگر در زندان نگه دارید، او را شکنجه نکنید. بله بچه ها، حضرت علی علیه السلام غرق در خون با فرق شکافته. حالا ایشون رو به سمت خونه حضرت زینب سلام الله علیها میبرن. اما وقتی رسیدن پشت در، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند زیر دستانم را رها کنید، زینب نباید مرا در این حال ببیند، بگذارید با پای خود وارد خانه شوم. در خونه باز شد، حضرت علی علیه السلام وارد شدند. دستمالی به سر بستن که خونین بود، محاسنی که خونین بود، صورتی که خونین بود. ای وای، دوباره یاد سالها قبل، دوباره پهلوی مادر، دوباره همون قصه ها و تنهایی ها. صدای ناله و شیون بلند شد، اما دیگه کاری نمیشد کرد. ساعتی گذشت، خبر به اهل کوفه رسید. تا تمامی کسانی که سالهای سال بود بدون اینکه بدونن قضا در به خونه هاشون می اومد متوجه شدن کسی که از اونها مراقبت می کرد و به اونها رسیدگی می کرد کسی نبود جز حضرت علی علیه السلام. حالا بچه های یتیم، بچه های فقیر به هر سختی که بود یک کاسه شیر با خودشون آورده بودن. آخه دکتر گفته بود برای این زخم که زخمی کاریست چیزی جز شیر نمیتواند کمک حال بیمار باشد. همه کاسه های شیر تو دستشون بود، پشت درب خونه صف بستن. امام حسن مجتبی علیه السلام با چشمانی اشکبار درب رو باز کردند.
آقا میشه کاسه شیر ما رو به مولامون بدید؟ آقا کاسه شیر منو بگیرید، من به سختی زیادی این کاسه رو جور کردم.
امام حسن مجتبی علیه السلام با چشمانی اشکبار درب خونه رو باز کردند. کلی از بچه های کوفه با ظرف های شیر پشت در منتظر بودند. اما مولای ما علی علیه السلام با خوردن این شیرها خوب میشن؟ افسوس، اون روز روز تلخ تاریخ بود.
یتیما با ظرف شیر ساکتن و سر به زیر، غم رو شونه هاشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله می کنن از غم باباشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله می کنن از غم باباشون. اون که شب می اومد تک و تنها، روی شونش نون و خرما، حالا فهمیدن که کی بوده. اون که شبها با حال خسته میومد با روی بسته، حالا فهمیدن علی بوده.
اون که شب میومد